اصلا عید نوروز بدون بودجه مریضخونه راتون نمیدنم.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های هنگفت در اونجا خرج بشه. اینش رو کار نداشته.
10 میلیارد ذخیره ارزی داریم.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فراد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به 14 قسمت پادکست هزار داستان بودجه.
سلام، منم رضا هستم و خیلی خوشحالم که با قسمت جدید در کنار آقا فرهاد در خدمت شما هستم.
آره، منم خیلی خوشحالم که دوباره برگشتم به پادکست. این چند وقت نبودم، رضا تنهایی پادکست رو اجرا میکرد که خب برای پادکست های ما که ساختارش یه ذره گفتگو محوره و برای دو نفر طراحی شده یه ذره، یعنی معلوم بود که اجرا به تنهایی کار سختیه، ولی نتیجه کار که خیلی خوب در اومد. خسته نباشید، مخصوصا اپیزود قبل خیلی شنیدنی بود، نکات جالب ناشنیده و ناگفته زیاد توش بود و خب شنونده هم البته عادت کردن دیگه که حالت گفتگویی باشه و امیدواریم که دیگه غیبت نداشته باشم. به هر حال خوشحالم که قسمت 14 هزار داستان بودجه رو با هم اجرا میکنیم. اگه اجازه بدید به روال معمول قبل از هر چیز این توضیح همیشگی رو بدم که هزار داستان بودجه کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فرداست و ما تو این پادکست میریم سراغ یکی از موضوعاتی که رضا برامون از دل بودجه کشیده بیرون و درباره اون موضوع حرف میزنیم، قصهش رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم سرنخ‌هایی از اون رو بگیریم و دنبال کنیم ببینیم ما رو به کجا میکشونه. فکر میکنم تجربه 13 قسمت قبلی نشون میده که همیشه لابلای عددها و ردیفها و بندها و تبصره‌ها و کلی اصطلاحات سخت و ثقیل یه عالمه قصه جالب و شنیدنی هست که خب این قصه ها مثلا شده موضوع پادکست ما مثلا و دلیل راه انداختن این پادکست. ولی اگه دوست دارید درباره ایده این پادکست، سایت ایران بودجه، اهمیت بودجه و این چیزا بیشتر بدونید، توصیه میکنیم اپیزود اول رو اگر گوش نکردید حتما بشنوید، اونجا مفصل درباره این موضوع صحبت کردیم. خب بریم سراغ موضوع این هفته. خب آقا رضا، چه خبر این هفته؟ چی برامون آماده کردی؟
موضوع این هفته بحث ردیف‌های موقته که حالا درباره‌اش صحبت می‌کنیم. اما اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، قرار این هفته درباره 10-15 تا ردیف بودجه جالب حرف بزنیم که هر کدومشون بالقوه میتونن سوژه پادکست باشن. می‌خوام بریم یه سرک بکشیم توی یه بخش بودجه، یه بخش خاصی از بودجه که کلی قصه جالب و کلی اسم بعضن عجیب غریب می‌بینیم بهشون برمی‌خوریم که ممکنه تا حالا اصلا به گوشمون نخورده باشن، یا اینکه مثلا جست و گریخته شنیدیم اما اغلب بی تفاوت از کنارشون رد شدیم. خلاصه فکر میکنم جالبه یه سری از این اسمها رو، ردیفها رو، مبالغ بودجه رو با هم مرور کنیم، ببینیم چی دربارهشون میدونیم. بعدش هم اگه فرصت بشه یه مقداری درباره ردیفهای موقت هم صحبت خواهیم کرد.
خب این قسمت جزو قول و قرارهایی نیست که پرهام توی اسپریدشیت قولای شما برای این پادکست ثبت کرده. برای اونایی که نمیدونن، آقا پرهام از شنوندهای خوب این پادکسته که یه اسپریدشیت خیلی حرفه‌ای درست کرده از موضوعاتی که رضا توی این پادکست در حین اپیزودهای مختلف مثلا یه موضوعی برمیخوریم میگه که این موضوع خوبی میتونه باشه برای اپیزودهای بعدی. پرهام همه رو لیست میکنه، در واقع یه جورای وعده هایی که رضا میده رو اونجا ثبت میکنه که بعدن بشه پیگیری کرد و تا الان 20 تا وعده ردیف شده که فکر میکنم تا الان 6 موردش اجرا شده دیگه، یعنی
به حساب آقا پرهام.
آره، یعنی میر شما، من میدونم که میری نگاه میکنی هر هفته میری نگاه میکنی ببینی اونجا چیه، از تو همونها یکی رو میکشی بیرون. اگر مورد دیگه نباشه مثل این دفعه که این قسمت موضوعش توی لیست نیست.
البته هست
هست،
این قسمت هم هست آقا فرهاد.
چجوری هست؟ به عنوان دیگه
ببین من همین الان اسپرچیت جلومه، اصلا همش قبل از اینکه بیام هر قسمت رو بخوام موضوعشو انتخاب بکنیم، اول از همه اسپرچیت رو یه نگاهی میکنم. الان اگه شما ردیف 14 رو ببینی، اونجا اسمش از اسم عنوان‌های بدون توضیح در بودجه که خب خیلی از مواردی که امروز مثال میزنیم از همین جنسه، عنوان پادکستمون فرق داره تو اونا نیست، ولی موضوعش همینه. یه عالمه ما ردیف بودجه قراره دربارشون صحبت کنیم که تنها چیزی که ازشون میدونیم همون یه خطیه که توی بودجه نوشته شده، وگرنه بیرون از اون نه کسی میدونه اینا چی هستن، موضوعشون چیه، داستانشون چیه. فقط یه اسمه و یه رقم که شاید مشهورترینش بنیاد شهید جعفرپور باشه که قبلا اتفاقا توی همین ردیف‌های موقت بود. چند سالیه که اسمش به ردیف‌های اصلی اضافه شده، توی زیر مجموعه ردیف‌های سپاه اومده. اما اگه کسی فکر کنه معلومه که این بنیاد چیه، چی کار میکنه، از کجا اومده، رئیسش، اینا سخت در اشتباهه. هیچ اطلاعاتی حتی در حد اینکه اسم این بنیاد چیه دقیقاً، یعنی شهید جعفرپور کدوم شهید جعفرپوره، شما سرچ بکنی کلی توی وبلاگا اینور اونور کلی شهید جعفرپور پیدا میکنی که خب بعضیاشون زمان جنگ ایران و عراق کشته شدن، بعضیا مال این سالهای اخیرن، اما حتی معلوم نیست این بنیاد شهید جعفرپور که هر سال یه عالمه بودجه میگیره اشاره به کدوم شهید جعفرپور داره. و واقعا خیلی مورد عجیب غریبیه چون عددش هم بزرگه. ببین تو سال 1402 یعنی پارسال 100 میلیارد بودجه داشته، در سال 1403 شده 150 میلیارد، 1.5 برابر شده، که خیلی هم جالبه تو لایحه‌ای که دولت رئیسی هم اون موقع بود داده بود به مجلس برای بنیاد شهید جعفرپور 110 میلیارد گذاشته بودن، ولی رفته تو مجلس 40 میلیارد هم اضافه شده. یعنی آدم میتونه حدس بزنه که یه سری آدما پا شدن رفتن مجلس لابی کردن با نماینده با کمیسیون تلفیق که آقا 40 میلیارد بذاریم روی ردیف بودجه بنیاد شهید جعفرپور. اما از دل این لابی هم حتی مشخص نشده، هیچ خبر کوچیکی نیومده آقا چی هست این بنیاد، شما 40 میلیارد رو من رو چی گذاشتین اضافه کردین. به هر حال من پیشنهاد میکنم شما به این حرف من بسنده نکنین، خودتون سرچ کنین، گوگل کنین، اینور اونور ببینید اگه واقعا ممکنه شما چیزی پیدا، اگه چیزی پیدا کردین بنیاد شهید جعفرپور، غیر از اینکه حالا یکی دو جا اشاره شده به اینکه این ردیف بودجه وجود داره، حتما حتما به ما خبر بدین. ما خیلی مشتاقیم که درباره این ردیف بودجه عجب غریب بیشتر بدونیم.
این اصلا میتونه سوژه یک کار تحقیقاتی باشه، یعنی یه روزنامه‌نگاری تحقیقی که بره دنبال بکنه، حالا با وقت بیشتر و دقت بالاتر بره پیدا بکنه این واقعا این ردیف بودجه چیه، بنیاد شهید جعفرپور چیه، چون هر سال هم داره تکرار میشه و همینجور که گفتی قبلا توی ردیف‌های موقت بود، الان اومده تو ردیف های اصلی، یعنی بله. ادامه داره هر سال.
بله این روال همینه، اصلا همین جوریه، یه مدتی ردیف های موقت یه اسمی میاد یه مدتی تکرار میشه. خب ردیف موقت اصلا یعنی که قرار موقت باشه، اما وقتی یه تکرار میشه منتقل میشه به ردیف های اصلی، ردیف های دائم. مثلا مثال بزنم، فکر میکنم تا پارسال تو ردیف های موقت دو سه تا ردیف وجه داشتیم به اسم تکمیل زیرساخت های 40 برای ایدام و کرمانشاه و خوزستان اینا، که خب انقدر هر سال تکرار شد که خب از امسال یه بخشش ارتقا پیدا کرده رفته جزء ردیف‌های اصلی، زیر نظر وزارت کشورم هست، اما خب هنوز هم توی یه بخشش تو ردیف‌های موقت باقی مونده. اما به هر حال وقتی که تکرار میشن میرن و برای خودشون دیگه به هر حال یه تثبیت میشه وضعیتشون دیگه، وارد ردیف‌های اصلی میشن و هر سال هم بودجهشون تکرار میشه. خیلی از این مواردی که توی ردیف‌های موقت هستش رو ما قبلا توی اپیزودهای قبلی به بهانه‌های مختلف درباره‌اش صحبت کردیم. مثلا ردیف برگزاری انتخابات ما توی این ردیف‌های موقت داریم که به وزارت کشور و شورای نگهبان میدن، تو قسمت دوم این پادکست مفصل درباره‌اش حرف زدیم، درباره همین موضوع صحبت کردیم. یا اگه اشتباه نکنم توی اپیزود 6 بود که درباره پروژه جمعیت بود، اونجا من توضیح دادم که توی ردیف‌های موقت هم 1,000 میلیارد تومان برای دبیرخانه ستاد جوانی جمعیت در نظر گرفته شده، که خب الان لازمه تاکید کنم این فقط این 1,000 میلیارد تومان مال ردیف‌های موقته، بخشی از اعتبارات جوانی جمعیته که اون توی اون پادکست گفتیم عددش چندین برابره این رقمه. یا یه نمونه تکراری دیگه که قبلا توی این پادکست حرفش رو زدیم، بنیاد 4 خرداده که گفتیم، آقا صحبت کردیم یادتون باشه، گفتیم 2 خرداد خب یه چیزی، 3 خرداد اینا مناسبت‌های معروفیه، اما اسم بنیاد 4 خرداد رو من خودم اولین بار توی بودجه دیدم، بعد رفتم سرچ کردم متوجه شدم ظاهرا یه روز 4 خردادم هست به اسم روز مقاومت دسفول توی تقویم، که براش بنیادم درست کردم و این بنیاد هر سال از بودجه عمومی یه مبلغی توی این ردیف‌های موقت می‌گیره. به اینم اشاره کردیم که این بنیاد حتی سایت هم نداره و هر چقدر ما گشتیم ببینیم فعالیت‌ها و خروجی‌هاش چیه، یعنی یه چیز قابل رویت پیدا کنیم چیزی نیافتیم، یعنی به جز یه سری کلیپ به اصطلاح ارزشی و اینا که توی آپارات و ایتا و پیام رسانه داخلی و اینا هست، چیزی واقعا پیدا نکردیم از خروجی های بنیاد چهارم خرداد که اگه واقعا فعالیتاش در همین باشه، محدود باشه، سوال برانگیزه، چون 1,800,000,000 تومان امسال داره بودجه میگیره که خب به نسبت این حجم از فعالیتی که در فضای عمومی وجود داره عدد بزرگی محسوب میشه. یا یه نمونه دیگه از همین ردیف‌های موقت، بودجه بنیاد دکتر حسابیه که توی بودجه امسال 5,000,000,000 تومان براش در نظر گرفته شده که قبلا به این هم توی یکی از اپیزودها اشاره کردیم، اما من این رو هم اضافه بکنم که نکته جالب اینه که این ردیف تو لایحه دولت نبود، یعنی بودجه که دولت به مجلس پیشنهاد داده بود توش ردیف بنیاد دکتر حسابی نبود، توی مجلس در واقع نماینده‌ها این رو به بودجه اضافه کردن که در نوع خودش جالب توجهه.
ما چند باری توی فکت‌نامه گفته های آقای ایرج حسابی که فرزند دکتر حسابیه و رئیس این بنیاده رو فکت چک کردیم، عمدتا خب ادعای عجیب غریب و سوال برانگیزی هستن، مثل ماجرای خریدن زمین در مریخ یا ایرانیا و اون قالیچه پرنده استفاده از قالیچه پرنده در جنگا و تو قلعه بابک یا کلی هزار نظر دیگه که خب طرح اونا و تکرارشون عجیب غریبه و جالبه که وقتی ما به سایت بنیاد حسابی سر میزنیم میبینیم اینا اگه نگیم همه حداقل بخشی از فعالیت‌های بنیاد دکتر حسابیه، یعنی اینجور کارهای تولید اینجور محتوا، مثلا مستند کردن خریدن زمین در مریخ که ما حالا مفصل بررسی کردیم که چرا این ماجرا بی اساسه و خب میبینیم که این بنیاد از بودجه عمومی کشور تأمین مالی میشه. خب رضا اینا مواردی بود که قبلا گفتی، دیگه چه مثالای دیگه میتونی از این موارد بزنی؟
بذار چند تا چیزای جدید رو بگیم دیگه. مثلا 7,000,000,000 تومان کمک به بنیاد شهید مدنی، این یکی از ردیف‌های موقته.
این بنیادها مثل ماجرای چیز دیگه، نهادهای چی بود، دانش بنیان مثل دانش بنیانایی که اون دفعه حرف زدیم که چقدر
بنیاد خیلی داریم اصلا شما زیاده. باید آره اینو حالا یواشی بگیم پرهام نشنفه، ولی کلن نهضت بنیادسازی تو ایران خیلی هم پر رونقه، همه جا همه دارن فاندیشن درست میکنن به اسمای مختلف و انگیزهای مختلف که اصلا کاری نده. ما این قسمت بودجه رو یه سری ردیف هست به اسم بنیاده که از جمله یکیش همین بنیاد شهید مدنیه که خب وقتی سرچ میکنیم ببینید چند تا بنیاد به اسم شهید مدنی هستن که تو شهرهای مختلف دارن فعالیت میکنن، هیچ ربطی هم به هم ندارن، هر کدومشون یک کاری داره میکنه. این ردیف بودجه به کدومه؟ به بنیاد شهید مدنی تبریز ربط داره یا بنیاد شهید مدنی قم؟ اینو نمیدونیم، اصلا نمیدونیم برای کدوم اینا در نظر گرفته شده، هیچی، فقط نمیشه بنیاد شهید مدنی. یا بنیاد هدایت 90,000,000,000 تومان، مؤسسه نور مبین 50,000,000,000 تومان، خانه اندیشه ورزان اینم 50,000,000,000 تومان، بنیاد سپر یه بنیاد دیگه 40,000,000,000 تومان، مؤسسه اخلاق و تربیت 20,000,000,000 تومان، یا یه دونه دیگه شهر تندیسان 400,000,000,000 تومان که خب اینو قبلا رادیو فردا یه گزارشی در این باره نوشته بود چند ماه پیش که برای برخی از اینا یه حدس و گمانهایی میشه زد ولی با قطعیت بازم معلوم نیست داستان اینا چیه. همین مثال شهر تندیسان رو وقتی که بگردی میبینی از سالها قبل صحبت بوده برای ساخت یه مجموعه فرهنگی هنری به این اسم که قرار بوده شرکت توسعه فضای فرهنگی شهرداری تهران اون رو بسازه، محلش هم قرار بوده بوستان جوانمردان باشه، ولی خب سالهاست ازش خبری نیست، یعنی هرچی میگردی میبینی هیچ خبری هیچ جایی درباره این شهر تندیسان منتشر نشده، یهو میبینی که این اسم از بودجه سر در آورده. ما نمیدونیم، نمیتونیم در واقع مطمئن باشیم اینی که تو بودجه اومده آیا همون پروژه است یا یه چیز دیگه است. اگه همونه که خب مگه قرار نبود شهرداری بسازه؟ چرا از بودجه عمومی حالا داره پول میاد براش؟ که خب اینا سوالای خیلی مهمیه. ما داریم درباره یه بودجه صحبت میکنیم، درباره یه کشوری صحبت میکنیم که یکی از مسائل اساسیش کسری بودجه است، به شدت مشکل داره در این زمینه، هم بودجه اصلیش هم بودجه شهریش، و اصلا بحث تأمین مالی مسائل ضروری الان واقعا براش یه اولویته. بنابراین خیلی مهمه که وقتی که یه چیزی میاد توی یه بودجه در یه چنین شرایطی به خصوص، حداقل یه تکلیف مشخص بشه که این ردیفه مال کدوم هست، که خب همونجور که عرض کردم یه چنین چیزهایی تو بودجه امسال مشخص نیست.
خب رضا، ردیف بودجه های مذهبی و تبلیغاتی چی؟ اینجا چی داریم تو بین ردیف های موقت؟
خب خیلی زیاد. اینجا کلا بحث خب بودجه های مذهبی تبلیغاتی اینا همیشه برای مخاطب جذابه، موضوع واقعا جالبی هم هست. همه جای بودجه شما بری سر بزنی، بالاخره هر جایی که داره پول تقسیم میشه شما میبینی نهادهای مذهبی اونجا هستن. اون دفعه قبلا صحبتش کردن تو یارانه هستن، تو نمیدونم 1% هزینه‌های شرکت‌های دولتی هستن. تو هر قسمت بودجه که سرک میکشی میبینی که یه جای پولی داره تقسیم میشه، نهادهای مذهبی هم همیشه حضور دارن. نهادهای مذهبی و نهادهای نظامی اینا همیشه هستن. اینجا هم هستن، تو ردیف‌های موقت هستن، خیلی هم زیاد هستن. از مجموعه، حالا من دقیقاً نشمردم ولی همینجوری چشمی که حساب کردم، از مجموع 150 خورده ردیفی که تو این بخش هست، در واقع به نظر میرسه حداقل 1/3شون به هر حال جنبه مذهبی تبلیغاتی دارن. چند تا رو الان با هم دیگه مرور میکنیم، اینا رو من الان میگم، چند تا نمونه رو میخونم. اینا مشکل قبلی ها هم ندارن که نمیدونیم چی هن، اتفاقا میدونیم که اصلا چی هستن. مثلا توی ردیف 60 مبلغ 200 میلیارد تومان برای داخل گیومه بازسازی و توسعه بیت حضرت امام در نجف اشرف گیومه بسته در نظر گرفتن، که خب این خودش میتونه دستمایه گزارش باشه که خب چی هست این بیت امام در نجف، طرح بازسازیش چیه، متولیش کیه، آیا بیت آقای خمینی اینو داره این پروژه رو پیش میبره، سپاه، میراث فرهنگی،
منزلش احتمالاً در نجف دیگه، موقعی که تو نجف.
نه میدونم این پروژه چیه، منظورم متولی این پروژه کیه، میگم ایناش نامشخصه که اینا میتونه دستمایه پروژه باشه. کیه، پیمانکارش کیه، آیا یه سازمان دولتیه، آیا اصلا آیا این قانونیه، اجازه قانونی هستش که برای بازسازی یه ملک توی خارج از ایران از منابع عمومی هزینه بشه، اینو من نمیدونم. آیا اصلا آدم بره شاید بره دنبالش
دیگه، اگه بخرن احتمالاً میتونن دیگه، دولت ایران اگه بخره اون ملک رو از ساب ملک عراقی.
آره بعد متولیش کی میتونه باشه، وزارت خارجه است. منظورم که این جا برای دنبال کردن داره، چون ما سابقه این رو داریم که آدم بره دنبال این موضوعات یه قصه‌های دیگه‌ای بر بخوره. مثلا در سال‌های گذشته گزارش‌هایی بوده که ستاد بازسازی عتبات عالیات مثلا برای همین بازسازی حرم امامان شیعه می‌رفته از بودجه دولتی استفاده می‌کرد، اما این بودجه، این مبالغ همه دست سپاه قدس بوده و لزوماً بازسازی حرم مثلا امامان توی مثلا نجف و کربلا و سامرا و اینا اختصاص پیدا نمی‌کرد، خرج هزینه‌های سپاه قدس و اینا. منظورم اینه که اینا سوالاتیه، موضوعاتی که می‌تونه سوژه گزارش تحقیقی باشه. از بیت آقای خمینی بگذاریم، بریم یکی دو تا ردیف بالا و پایین، 150 تا ردیف ما وقت نمی‌کنیم همه‌شو بخونیم، بریم حالا یه چند تا رو باید همین انتخاب کنیم، یه ردیف بالا و یه ردیف پایین همین بیت آقای خمینی رو من بخونم. ردیف بالایش صندوق توسعه قرآنی کشوره که برای سازمان تبلیغات اسلامی بودجش در نظر گرفته شده 50 میلیارد تومان. یه ردیف پایین‌ترش شورای اطلاع رسانی دولته که اونم مبلغش 500 میلیارد تومانه، که این یه چیزی علاوه و اضافه بر بودجه‌ایه که خب میره دست نهاد ریاست جمهوری که امسال هم مبلغش هم قابل توجه 2500 میلیارد تومنه. این غیر از اون بودجه که حالا صرف امور نهاد از جمله همین اطلاع رسانی و نمیشه، اینجا تو ردیف‌های موقت هم یه 200 میلیارد تومن دیگه برای شورای اطلاع رسانی دولت در نظر گرفته شده، که خب اینم عدد بزرگیه.
یعنی مشخص هم نیست که این هزینه برای چه کاریه، چرا مثلا امسال باید شورای اطلاع رسانی دولت احتیاج داره به 200 میلیارد تومن، چون رقم زیادیه دیگه، یعنی اگه دلار رو 70 تومن فرض کنیم میشه حدود 2,850,000 دلار، که خب عدد کمی نیست.
بله تازه الان شما 70,000 تومن مال قیمت الانه، اگه میانگین سال رو، چون در طول سال این بودجه اختصاص پیدا میکنه، 60 تومن فرض کنیم میره بالای 3 و خورده، نزدیک 3.5 میلیون دلار میشه بودجه، که خب در مقیاس فعالیت رسانه‌ای عدد خیلی خیلی بزرگیه.
و اینکه واقعا هم نمیدونیم این بودجه قراره برای چه کاری هزینه بشه.
نه نمیدونیم، فقط چیزی که میدونیم اینه که اعتبارات هزینه‌ایه، یعنی قرار نیست باهاش برن چیزی بخرن، تجهیزاتی بخرن، ساختمون بگیرن یا مثلا یه چیزایی بگیرن. اونا اگه بود میشد جزء بودجه عمرانی. اصلا کلا یکی از ویژگی‌ها و ذات ردیف‌های موقت همینه که براش عملکردی تعریف نمیشه، در حالی که خب ردیف‌های اصلی حداقل روی کاغذ باید یه عملکرد و برنامه‌ای داشته باشن، ولی اون که فرمالیته باشه. مثلا توی ردیف‌های اصلی کلی شما می‌بینید مثلا به اسم تقویت بنیه فرهنگی مثلا برای بسیج عالم پول درنده، یا مثلا به همین اسم برای حوزه‌های علمیه، فعالیت‌های تبلیغاتی برای تبلیغات اسلامی. حداقل رو کاغذ اینها میشه عملکرد، اینها میشه فعالیت، یه سری سنجه می‌ذارن. اما خب ردیف‌های موقت حتی به این چیزها هم احتیاج نداره.
خب پس بسیج و حوزه‌های علمی هم هستن تو این ردیف‌های موقت.
مگه میشه نباشم؟ عرض کردم شما کمتر جایی رو تو بودجه میتونی ببینی که خبری از همین نهادهای نظامی و مذهبی نباشه. تو این ردیف‌های موقت هم بله، ردیف 26 70 میلیارد تومان برای شورای عالی حوزه‌های علمیه در نظر گرفته شده به عنوان کمک به احداث و تکمیل حوزه‌های علمیه، که خب این جدای بودجه عمرانیه، اونا یه بودجه عمرانی هم برای همین چیزا گرفتن بالاتر تو ردیف‌های اصلی. یا تو ردیف 99 همین ردیف‌های موقت یه 65 میلیارد تومان هم برای حوزه‌های علمیه خواهران در نظر گرفته شده که اونم 25 میلیاردش عمرانیه برای احداث همین حوزه و این چیزا. غیر از اون 10 میلیارد دیگه هم برای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 10 میلیارد برای دایره المعارف فقه، 15 میلیارد برای مؤسسه شهید مطهری، 50 میلیارد تومان برای مؤسسه جهانی ولایت، یا یه ردیف دیگه، بذار اینو آدرس دقیق بدم، ردیف شماره 68، 150 میلیارد تومان بودجه تعیین شده برای کمک به احداث و تکمیل مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی، که وقتی میری حالا دنبال این میگردی ببینی مجتمع چیه، یه سایتی به همین اسم وجود داره، میری بخش درباره ما رو باز میکنی میبینی که به هر حال اینجا خودش رو جامع ترین پردیس تربیتی آموزشی جهان تشیع معرفی کرده، که حالا یه ذره بیشتر من همین در حد چند دقیقه گشتم، یه ترکیبی از حوزه و مدرسه، هم طلبه میپذیره هم دانش آموز، استادا همه آخوندن، چهرهای حوزوی هستن، چهرهای خیلی شناخته شده هم هستن، ولی خب توی سایتش هیچ اشاره ای به این نشده که بودجه دولتی میگیره، امسال 150 میلیارد تومان داره بودجه میگیره از محل ردیف های موقت. اونجا گفته شده که همه هزینه های این مجتمع از وقف و خیرین و اینا تامین شده، ولی خب از روی ظواهر معلومه که به هر حال این ارتباط تنگاتنگی داره، مثلا لینک هایی که داره میده به مثلا سازمان های مرتبط، لینک میده به شورای عالی حوزه‌های علمیه و به هر حال مرتبطه، یه جورایی میشه گفت که ارتباط تشکیلاتی با حوزه‌های علمیه داره.
برای بسیج چی؟
بله، بسیج هم ردیف شماره 115، اونجا هم 100 میلیارد تومان برای کمک به صندوق بسیجیان در نظر گرفته شده. ببین خیلی این ردیف ها زیادن، دلم نمیاد نگم نخونم، تا وقت داریم یه دقیقه بذارم بخونم چند تای دیگر رو سریع بگم بعد بریم سراغ جنبندی صحبتامون. 500 میلیارد تومان کمک به ساخت زائرسرا و موزه آستان قدس رضوی، که اگه خاطرتون باشه توی اپیزود 5 هر دست که دادن همان دست گرفتن، اونجا درباره این آستان قدس این ردیف هم صحبت کردیم. یا یه ردیف دیگه هست که اونم خیلی جالبه، کمک به احداث و تکمیل ساختمان خیر مرحوم عابدزاده در مشهد، که نمیدونم چیه این ماجراش، این کدوم مرحوم عابدزاده است و کدومه تو مشهد، آیا در شهر دیگه هم داره یه چنین مثلا ساختمان های خیری و اینها، که برای اینم 85 میلیارد تومان برای همین پروژه خیر مرحوم عابدزاده در نظر گرفته شده. یه ردیف دیگه هم هست، احداث یادمان مشاهیر و مفاخر 500 میلیارد تومان، که خود اینم جالبه، یاد نهضت مجسمه سازی قاسم سلیمانی افتادم، که خب توی مستندی که ساختیم اواخر مستند بهش اشاره کردیم، این نهضت مجسمه سازی که یه جایی هم واقعا به طنز و اینا کشیده بود، ولی خب به هر حال هر چی که می‌گردی این من اونور توی اخبار معمولا اینجور کارها به اسم کار داوطلبانه و اینها اشاره میشه، اما می‌بینیم که به هر حال تو بودجه موقت امسال 500 میلیارد تومان برای احداث یادمان و اینها برای مشاهیر و مفاخر در نظر گرفته شده. یا یه ردیف دیگه از 163 میلیارد تومان که این میره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان کمک به صندوق سرمایه‌گذاری در طرح‌های حرم مطهر، که حالا بخشش گفته که میره برای ساماندهی حرم سید جلال الدین اشرف آستانه اشرفی هزینه میشه، بقیه‌اش هم حالا میره توی اون صندوقه. 50 میلیارد تومان با یه عنوان کلی، احداث و تکمیل مساجد، مصلا، اماکن فرهنگی و مذهبی، که اینا حتی معلوم نیست که کدوم نهاد اینو میگیره. 5 میلیارد و 200 تومان کمک به گروه‌های جهادی، خب کیه متولی این گروه های جهادی، کی میره این پوله رو بگیره و کجا هزینه، حتی ایناش هم معلومه. 26 میلیارد تومان کمک به حفاظت از نخبگان، که خب اینم خیلی همینجوری موضوع جالبی به نظر میرسه. خیلی خیلی متنوع توی این ردیف های موقت درباره خیلی چیزا هست. حالا من سعی کردم چند تا که جالبه، برای بازی های المپیک هم هست، یه سری دانشگاه هم توش بودجه میگیرن، حتی برای پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل هم ردیف بودجه توی این ردیف های موقت تعریف شد. اما خب من سعی کردم توی این فرصت محدودی که داشتیم یه سری موارد رو اشاره بکنم که به هر حال بیشتر از بقیه شاید جالب به نظر برسه.
این ماجرای حق عضویت ایران در سازمان ملل، اولا خب به کی دقیقا پرداخت میشه و اینکه آیا مگه این نباید یه چیز مستمر باشه؟ چرا تو ردیفای موقته؟
چرا اتفاقا احتمالا به وزارت خارجه باید داده بشه دیگه. ولی اینجا که ننوشته، ولی رقمش هم بزرگه، 2000 میلیارد تومان، یعنی عدد کوچیکی هم نیست و منطقا هم باید یه چیزیه که همینجوری جریان داره، مگر اینکه ایران چند سالی فکر بکنیم که عقب افتاده مثلا نداده چند سال حق عضویتاشو اینا رو یهو امسال گذاشتن تو ردیفای موقت که مثلا جمع شده انقدر بدهکارن. حالا اومده اینجا ببین منظور اینه که خیلی بی‌نظم نوشته شده دیگه اینا، حتی اینکه چه سازمانی قراره بگیرم مشخص نیست. حالا یا بی‌نظم نوشته شده مبهمه برای ما که داریم میخونیم، یا اینکه کلن مبهمه. خیلی از این ردیف ها نشانه های خیلی واضحی وجود داره که کلن مبهمه، یعنی حتی اون پشت پرده تو اسناد بودجه چه بسا هیچ اطلاعات موثقی درباره شون وجود نداشته باشه.
واقعا هم خیلی جالب و سوال برانگیز بودن. اینا توی سایت ایران بودجه هستن، این ردیف بودجه هایی که رضا دربارشون حرف زد. اگه برید میتونید به راحتی ردیف های موقت رو توی قسمت هزینه ها و توی بخش بودجه متفرقه پیدا کنید. آدرس سایت ایران بودجه هم iranbudget.org. هم میتونید اون رو به شکل نمودار ببینید، هم میتونید نمای فهرستی رو انتخاب کنید که صرف نظر از اندازه و رقم بودجهشون تمام ردیف ها قابل رویته. این رو میگم چون اختلاف اندازه وجود داره، ممکنه آدم توی نمایش نمودار نتونه اون ردیفای کوچیک رو ببینه، چون خب ممکنه به نسبت خودشون عددهای بزرگی باشن ولی در مقیاس بودجه و در مقیاس بقیه ردیفای اصلی بزرگ خب اصلا دیده نمیشن. مثلا همین بنیاد چهارم خرداد واقعا اصلا دیده نمیشه تو اون نمودار کلی بودجه از بس به نسبت بقیه کوچیک‌تره، ولی خب برای یه بنیاد جزئی مال یه شهرستانی که خب بعدم معلوم نیست اصلا چی کار میکنه خروجیش چیه، خب عدد قابل توجهی میتونه باشه.
خلاصه اینو لیستش و فهرستش رو ببینید. من این رو هم اضافه بکنم که اطلاعاتی که ما توی سایت ایران بودجه داریم برای لایحه هستش، ممکنه یه تغییرات کوچیکی اختلاف کوچیکی داشته باشن بین اعداد و ارقامی که ما امروز گفتیم، ولی خب خیلی نیستن، این اختلاف خیلی قابل توجه نیست. من به خاطر همین می‌خواستم تاکید بکنم که اگر یه وقتی یه چیزی دیدین متفاوته دلیلش اینه. ضمن اینکه خب ما لینک پی دی اف قانون بودجه رو هم توی توضیحات پادکست می‌ذاریم، کافی فایل رو باز کنید و آدرس دقیق بدم، صفحات 148 تا 153 رو ببینید. همه این ردیف‌ها به علاوه یه عالمه ردیف دیگه هم که هر کدوم از اونها هم موضوع جالب و جذابی دارن اونجا پیش چشم شما خواهد بود.
خب آقا رضا دست شما درد نکنه، هرچند گفتم که این در واقع نوک کوه یخه و این خودش میتونه سوژه خیلی جالبی باشه برای کار عمیق‌تر. نکته دیگه ای نداری درباره این ردیف‌های موقت؟
من این رو هم بگم که این ردیف‌های موقت خیلی متورمه، یعنی هم از نظر تعداد نهادهایی که میان اینجا توی ردیف‌های موقت بودجه میگیرن، هم از نظر عدد و رقمش، عدد و رقم بزرگ و قابل توجه، یعنی نزدیک 135 هزار میلیارد تومان ردیف‌های موقت. اما خب ردیف‌های موقت به خودی خود چیز بدی نیست، چیز لازمیه. اتفاقا تو همین ردیف‌های موقت امسال یه سری ردیف‌ها هستن که واقعا منطقی به نظر میرسن، به این معنی که دولت برای هزینه‌های ضروری موقت به هر حال باید یه چیزی رو در نظر بگیره. مثلا تو همین ردیف ها ما داریم ردیفی از 50000 میلیارد تومان برای مناسب سازی حقوق بازنشستگان که بالای بیشتر از یک سوم کل اعتبارات موقت به همین یه ردیف اختصاص پیدا میکنه، عدد بزرگی هست، اما خب توجیه و توضیح منطقی داره. به هر حال برای این مناسب سازی همسان سازی سالها عقب افتاده، یهو باید یه پولی پرداخت بشه، امسال این رو گذاشتن تو بودجه، دو سه سال میذارن بعدم تمام میشه میره دیگه، یه چنین ردیفی در واقع انتظار میره که نباشه. اصلا تو فلسفه وجود ردیف‌های موقت همینه. یا مثلا یه ردیف دیگه هم 3100 میلیارد تومان برای حمایت از تولید و اشتغال که حکم بودجه امساله. اما واقعیت اینه برای خیلی از این ردیف‌هایی که ما چندتایشون امروز بررسی کردیم واقعا توجیه منطقی وجود نداره. بعضیش که اصلا اطلاعاتی وجود نداره، بعضیش هم توجیه منطقی وجود نداره. ما دقیقاً نمیدونیم که چه فرایندی طی میشه که یه ردیف موقت توی بودجه تعریف میشه. اما مثلا نمیدونیم که چرا برای صندوق بسیجیان یا ساختمان فلان مدرسه یا حوزه علمیه یا مثلا بنیاد شهید مدنی چرا باید یه هویه بودجه موقت در نظر گرفته بشه، کدوم مقام دولتی سفارش کرده، کجا لابی شده، این لابی در چه مرحله، این بودجه موقت اصلا چه مبنایی داشته. ما حین ضبط این اپیزود یه سوال مهمی که پیش اومده بود این بود که خب این ردیف‌ها چه فرایندی رو طی می‌کنه، چه اسنادی میاد توی بودجه نویسی که تبدیل میشه به این ردیف. واقعا هیچ کدوم اینا رو نمی‌دونیم، چون نمی‌دونیم اصلا نگنجونه. فقط خواستم من آخر بعد این رو اشاره کنم، واقعا ما نمیدونیم ردیف‌ها چه جوری اضافه میشن به بودجه، اما وقتی شما میرین خاطرات مثلا هاشمی رفسنجانی رو میبینید، میبینید که یک عالمه از مقام‌های بنیادها و اداره‌های مذهبی غیر مذهبی، نیمه دولتی، دولتی، شهرداری، آستان مقدس مثلا حضرت معصومه در قم، نمیدونم هزار تا از اینا میان دیدار میکنن، میرن پیش رئیس جمهور، به رئیس جمهور میگن که مثلا ما بودجه نیاز داریم، و مثلا اونجا رئیس جمهور سفارش میکنه به سازمان برنامه بودجه، و اینا اضافه میشن به ردیف‌های ما. حدس میزنم که بیشتر این ردیف‌ها به همین شکل تعریف میشه، اما ما این رو هم میدونیم که خب توی بودجه ردیف‌های برای این امور هم در نظر گرفته شده که اگر حالا یه مقام عالی رتبه، رهبر، رئیس جمهور یه سفر استانی رفتن، به همین جوری یه چیزی رو بدون مطالعه به بودجه خواستن اضافه بکنن، اونجا خب براش یه چیزایی تعریف شده، هم مثلا بودجه در اختیار اینا دارن، همین که ما قبلا هم اشاره کردیم توی همین بودجه متفرقه دو تا ردیف بسیار بسیار بزرگ به اسم تعهدات سفرهای استانی رهبر و رئیس جمهور تعریف شده. رئیس قوه قضاییه هم خودش بودجه در اختیار داره، رئیس مجلس هم داره، رئیس شورای نگهبان هم داره، وزرا هم داره. خلاصه اینها این همه دستاوردشون باسابس، اما بازم میبینیم که لابی هایی که آدم ها، شرکت ها، مؤسسات، نهادها میکنن با افراد صاحب قدرت تو رده‌های مختلف منجر به این میشه که یه سری ردیف وجه توی ردیف‌های موقت به وجود بیان، تعدادشون انقدر زیاد بشه، عجیب غریب بشن، که خب همه‌شون به هر حال میتونن به خاطر اینکه بر اساس لابی و اینها بودن و شفافیتی هم ندارن، زمینه ساز انواع و اقسام فساد باشن. به هر حال می‌خواستم صحبت رو با این توضیح پایانی تموم بکنم که به این نکته مهمم اشاره کرده باشیم.
خیلی ممنون، عالی. خب بریم یه دور سری کامنت های دوستان رو بخونیم. خب ممنون از بابک، محفا، چیا، حسین، مهران، مهدی، وحید، الهه، بهروز، روشنک، گیلگمش، آرش و آریو که برای ما توی کانال هزار داستان بودجه یا کانال فکنامه در کست باکس که اونجا هم این پادکست رو ما پست میکنیم کامنت گذاشتن. آریو به موضوع حق پخش مسابقات ورزشی اشاره کرده که صدا سیما بالاخره تحت فشار AFC ناگزیر شده پرداخت کنه، از اون ور ظاهرا دولت هم متحد شده این مبلغ رو برگردونه به صدا سیما.
بله کاملا درسته، نکته خیلی مهمی رو آریو اشاره کرده بهش. اینه این 500 میلیارد تومان که تو ردیف‌های درآمدی هست، یعنی صدا و سیما قراره که واریز کنه به حساب خزانه، اینن همین مبلغ برگردونده میشه توی قسمت درآمد هزینه. برای دوستانی که ممکن در جریان نباشن بگم این کامنت اشاره داره به موضوع قسمت قبلی، یعنی بحث بودجه صدا و سیما، که اونجا من عرض می‌کردم کلا صدا و سیما هیچی به خزانه واریز نمی‌کنه، در واقع برداشت کننده مطلقه، به جز یک مورد که اونم حق پخشه که اونم به تازگی به ردیف‌های درآمدی بودجه اضافه شده، 500 میلیارد تومان هم هست، اما عین همون حالت آستان قدس هر دست که دادن از آن دست گرفتن، همونی که میده رو عیناً توی بخش درآمد هزینه عیناً پس میگیره، که بازم تشکر میکنم، خیلی نکته خوب و مهمی بود و بعد به صحبت قبلی اضافه میکردیم.
چیام پرسیده که آیا از بودجه‌های به اصطلاح فرهنگی چیزی هم به نهادهایی مثل خانه سینما داده میشه یا نه؟
توی بودجه امسال حداقلن، حالا سال دیگر من فرصت نکردم بگردم، اسم خانه سینما نیست، اما معاونت سینمایی وزارت ارشاد بودجه داره، 1520 میلیارد تومان امسال اعتبار داره، که احتمالاً از این رقم یا شاید حالا از یه ردیف دیگه‌ای از بودجه زیرمجموعه وزارت ارشاد یه چیزی به خانه سینما پرداخت بشه. توی اساسنامه خانه سینما اینو نوشته که 10% هزینه‌های سالانه خانه سینما رو باید وزارت ارشاد از بودجه عمومی تامین کنه، که خب عدد دقیقش رو لااقل تا الان که حالا نگشتم و جستجو نکردم دقیقاً رقمش رو نمیدونم، اما به هر حال یه چیزی از بودجه به این واسطه به خانه سینما هم باید که برسه طبق قوانین و اساسنامه و اینهایی که هست.
کامنت بعدی محفام پرسیده پس بودجه اصلی صدا سیما صرف چی میشه؟ با این جداسازی قسمت‌های بودجه سریال و اینا من حس بکنم صدا سیما بودجه اصلی رو برای جیب خودش میگیره. البته با سه تا علامت تعجب.
دفعه پیش مفصل گفتم ما گزارش شفافی نداریم، نمیدونیم بودجه صدا سیما چجوری خرج میشه، اما میدونیم که یه سازمان عریض و طویله، تعداد دقیق کارمنداشو نمیدونیم، اما میدونیم که چند هزار نفره، 30,000 40,000 اینو نمیدونیم دقیقاً، 50,000، اما میدونیم چندین هزار نفره. به هر حال خود پرداخت حقوق این تعداد کارمند رقم قابل توجهیه که از بودجه میاد، هزینه تولید برنامه و اینا هم هست، یه عالمه چیز دیگه هم هست که ما خبر نداریم. تا وقتی که گزارش عملکرد ما نداشته باشیم، یعنی مادامی که صدا و سیما شفاف نباشه، ما چیزی نمیدونیم و اینکه بالقوه این رو میدونیم که در مأذن فساد قرار داره، طبیعی هم هست، هم گردش مالی بالایی داره، هم شفاف نیست، هم سابقه داره که اسنادی درش افشا بشه که از فساد حکایت میکنه، هم به شدت سیاسی انحصاریه و طبیعی هم هست که مثل محیط تاریک و مرگ توپ چجوری قارچ توش خوب رشد میکنه، محیط مستعده اونجا یه جایی مثل صدا و سیما، مثل اصلا به طور خاص صدا و سیما یا به طور عام اصلا کلا نهادهای قدرتمند و ثروتمند که زیر نظر رهبری هم اصلا عمدتاً چون غیر شفافن، پول زیادی هم توشون هست، به شدت مستعد بروز انواع فساد هستن.
بریم سراغ کامنت بعدی. سوال جالبی داریم این دفعه. مهدی پرسیده که آیا تیمای فوتبال هم ردیف بودجه دارن؟
توی بودجه دو سه جا اسم پرسپولیس و استقلال اومده، البته خیلی فرمالیته اومده، مثلا توی ردیف‌های هزینه درآمد یه رقم 100 میلیون تومان جلوی یه ردیفی به اسم تهاتر طلب خریداران باشگاه پرسپولیس و استقلال با بدهی آنها به دولت، یه چنین چیزی نوشته شده که عرض کردم فرمالیته است، رقمش اصلا در مقیاس بودجه و در مقیاس همین در واقع گردش مالی که توی باشگاه فوتبال هست ناچیز به نظر میرسه، اما اینو میدونیم که آوردن تو ردیفای هزینه درآمد معمولا اینجوریه، یه چیزیو در واقع یه پولی به دست میاد برای اونور عیناً میره خرج میشه، اینو گذاشتن که بتونن بعدن سر یه رقمی که حالا عددش بعدن معلوم خواهد شد تهاتر بکنن. این هست تو بودجه، اما اینکه ما بدونیم یعنی از بودجه بخوایم سر در بیاریم که تو پرسپولیس و استقلال و بقیه باشگاه داره چی میگذره و چه خبره و چقدر گردش مالی دارن، نه توی بودجه چیز خاصی دستگیرمون نمیشه و باید از راه‌های دیگه‌ای دنبالشون بریم که خب من تا حالا روی این موضوع کار نکردم، اما میدونم گزارش‌های خوبی در این باره نوشته شده.
خیلی هم عالی. خب اینم از قسمت 14 هزار داستان بودجه، امیدواریم که خوشتون اومده باشه. حتما سوالاتون رو در مورد این اپیزود، چیزایی که تو این اپیزود گفته شده یا کلا نظرتون رو با ما در میون بذارید. هفته بعد، در واقع دو هفته بعد در اپیزود بعدی حتما سعی میکنیم بهشون جواب بدیم و خب سوژه پیشنهاد بدید، حتما هم نقدمون بکنید و البته به سایتمون هم سر بزنید، به این چند تا سایت، فکنامه، رادیو فردا که حتما دنبال میکنید، ایران بودجه هم که آدرسشو گفتم iranbudget.org، به اونجا هم حتما سر بزنید، میتونید در بودجه عمومی کشور بچرخید، اینتراکتیو، میتونید سرچ کنید، کلیک کنید، برید تاوتو بودجه رو در بیارید ببینید چیا پیدا میکنید و همین دیگه. روز و روزگارتون خوش و تا اپیزود بعد خداحافظ.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.